ساعت 15 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید رقم دقیق عوارض خروج از کشور نهایی نشده است. و لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا بار دیگر ارزش خود را از دست داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. هزاران تن از معلمان روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی مشاغل و قانون همسانسازی تجمع کردند. شهرهایی که تجمع معلمان در آنها برگزار شده از جمله تهران، خرم‌آباد، رشت، کرمانشاه، شیراز، عراق، سنندج، یزد، قم، کرمان، اهواز و تبریز هستند. در شیراز هزاران تن از معلمان برای آزادی معلمان زندانی شعار دادند. در تهران نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در مقابل مجلس حمله کردند. معلمان در روزهای شنبه و یک شنبه نیز در شماری از مدارس حدود 100 شهر تحصن و اعتصاب کرده بودند. ادامه خبرها. رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش‌ها درباره افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در سال آینده را تکذیب کرد و گفت هنوز هیچ عدد و رقمی نهایی نشده است. مسعود میرکاظمی روز چهارشنبه در یک نشست خبری بدون اعلام رقم دقیق عوارض خروج از کشور گفت متناسب با افزایش قیمت بلیت در این باره تصمیم گرفته می شود. پیشتر سایت اقتصاد نیوز گزارش داده بود که دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج کشور را 1500 میلیارد تومان تعیین کرده. این رقم در بودجه امسال 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این سایت بر همین اساس محاسبه کرده که برای تحقق این درآمد باید عوارض خروج از کشور از 400 هزار تومان فعلی به 5 میلیون و 200 هزار تومان در سال آینده افزایش یابد. ارزش پول ترکیه روز دوشنبه بار دیگر در برابر ارزهای جهانی سقوط کرد و برابر لیر و برابری لیر و دلار آمریکا برای ساعتی از مرز 16 نیز فراتر رفت. سقوط ارزش لیر در ترکیه در حالی است که واکنش‌های رئیس جمهوری این کشور که از جمله شامل تغییرات مسئولان اقتصادی در دولت است، نگرانی‌ها را در میان شهروندان ترکیه افزایش داده است. در این میان بنابر گفته کارشناسان، بخشی از ایرانیان که در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز از سقوط ارزش لیر تأثیر گرفتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با قدیر گلکاریان، استاد روابط بین‌الملل و کارشناس مسائل ترکیه داشتم، نخست از او در مورد روند سقوط 40% لیره ترکیه از آغاز سال جاری تا کنون در آن کشور پرسیدم.
با توجه به سیر این مشکلات و بحران اقتصادی که دامنگیر ترکیه شده، از زمانی که آقای اردوغان در حقیقت تصمیم به کاهش میزان نرخ بهره در بانک‌ها کرد آغاز شده و تا به امروز هم علارغم اعتراضاتی که از سوی کارشناسان و یا رهبران احزاب مخالف شده و حتی در خود حزبم انتقاداتی برش وارد شده، منتها از تصمیم خودش به هیچ عنوان انصراف نداده و قرار هست که در حقیقت امروز بار دیگر بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ بهره باز تصمیم گیری بشه و پیشبینی هایی که شده و نقل قول از رئیس بانک مرکزی به وزیر دارایی ترکیه منقول هست تا 12% بازه 12% کاهش خواهد داد. در صورت تحقق این قضیه دوباره در واقع ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی باز هم کاهش پیدا خواهد کرد، به طوری که امروز فقط تنها با درج این خبر تقریبا دلار نزدیک به 16 دلار رسید و پیش بینی هایی که میشه تا پایان سال لیر هم در برابر هر دلار کاهش خواهیم داشت.
کارشناسان سقوط ارزش لیر رو در مقابل ارزهای خارجی دلیلش رو چی میگن؟
اکثرا نظرشون بر این است که سرمایه گذاری در ترکیه با توجه به این که از طریق سرمایه گذاری سپرده های بانکی مردم هست در بانک ها و در عین حال با توجه به این که سیستم ساختار صنعتی ترکیه متکی بر واردات بر اساس صادرات هستش، دلیل همین وابستگی به صادرات و نقدینگی های موجود مردم در بانک ها منجر به این شده که در اثر کاهش نرخ بهره مردم پول های خودشون رو از بانک ها بکشن، که این خودش در واقع باعث این بحران شده و در عین حال نقدینگی های لیری خودشون هم تبدیل به دلار و ارزهای خارجی میکنن، که یعنی در واقع میشه گفت که نسبت تقاضا در برابر عرضه تاثیر گذاشته. بله. در عین حال افشای مسائلی در رابطه با کاهش میزان ذخایر ارزی دولت ترکیه نزد بانک مرکزی و در عین حال کمک‌های مالی و یا به عبارت خودشون پول‌های داغی که قرار بود از قطر وارد بشه که نشود، تمام اینها عواملی هستند که در واقع این بحران رو افزایش داد.
آقای گلکاریان، می‌دونیم که تعداد زیادی از ایرانی‌ها در ترکیه سرمایه‌گذاری کردن، این چه تأثیری بر سرمایه‌های ایرانیان داره؟
طبیعتاً ایرانیانی که به قصد سرمایه‌گذاری در ترکیه سرمایه های خودشون رو، سرمایه نقدی خودشون رو به ترکیه انتقال دادن، بر اساس اخذ پاسپورت ترکیه و یا تابعیت ترکیه بوده که این هم در ازای در واقع اعلام مبلغ 250 هزار دلار به ترکیه است، که بیشتر این ایرانی ها دست به خرید واحدهای آپارتمانی و یا خانه شدن، که به خاطر همین قضیه املاکی ها و یا شرکت های فروشنده هم که 20% از نرخ طبیعی در واقع روز املاک بالاتر فروختن، یعنی طبیعتاً 20% از اونجا ضرر کردم، و در عین حال با توجه به اینکه در عرض یک ماه و نیم گذشته بالاتر از 30% ارزش لیر کاهش پیدا کرده، اگر حساب بکنیم سرمایه های اتباع ایرانی که رفتن تو ترکیه سرمایه گذاری کردن تقریباً سرمایهشون به نصف تقلیل پیدا کرد.
قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل ترکیه. در میان گزارش‌ها از ادامه افزایش نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، گروهی از قانونگذاران آمریکایی در پی سفر محرمانه به مناطق مرزی اوکراین هشدار میدن که روسیه برای بزرگترین عملیات نظامی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم آماده میشود. آنا رایسکایا.
هیئتی از قانونگذاران آمریکایی طی سفری از پیش اعلام نشده به اوکراین به مناطق هم مرز این کشور با روسیه رفتند. تا به گفته روبن گالگو، مسئول اطلاعات و عملیات ویژه در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، از نزدیک تهدیدهای روسیه علیه اوکراین را بررسی کنند. این نماینده کنگره آمریکا به CNN گفت: هرچند نمیدانیم اهداف و انگیزه های رئیس جمهور روسیه چیست، اما شمار نیروهایی که به دستور ولادیمیر پوتین در مرزهای اوکراین مستقر شدند اجازه میدهد روسیه بزرگترین عملیات نظامی زمینی در تاریخ اروپا پس از جنگ جهانی دوم را آغاز کند. مسئولین اوکراینی برآورد کردند تنها در مرز روسیه با دونباس، منطقه تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین، شمار نیروهای نظامی روسیه از 120 هزار نفر گذشته و در حال افزایش است. دوشنبه کارن دونفرید، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و روسیا، به کیف و مسکو می رود تا با مقامات ارشد اوکراین و روسیه درباره وضعیت در مناطق مرزی دو کشور تبادل نظر کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هدف وی تأکید بر حمایت آمریکا از تمامیت ارضی اوکراین است. او همچنین طی سفر به بروکسل با رهبران اتحادیه اروپا و هم پیمانان آمریکا در ناتو درباره راه‌های دیپلماتیک این بحران ریزنی خواهد کرد. یک شنبه وزرای خارجه گروه هفت به روسیه هشدار دادند در صورت حمله نظامی به اوکراین با عواقب شدید روبرو خواهد شد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، همان روز طی مصاحبه با NBC نیوز تأکید کرد ادامه اقدامات خشونت‌آمیز و تهدید علیه اوکراین هزینه هنگفتی برای روسیه در پی خواهد داشت. یک مسئول وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت مواضع آمریکا و متحدان اروپاییش درباره اقدامات تنبیهی که علیه روسیه در صورت حمله به اوکراین وضع می‌شود بسیار نزدیک‌تر از گذشته است. دوشنبه بررسی تحریم‌های احتمالی جدید علیه روسیه مهمترین موضوع نشست شورای اروپا است، اما به گفته جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تصمیم گیری در این باره زود هنگام است. پیشتر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، گفته بود تحریم‌های اقتصادی ویرانگر، افزایش نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در کشورهای اروپای شرقی و ادامه مسلح کردن اوکراین از گام‌هایی است که برای بازدارندگی روسیه در دستور کار قرار دارد. روسیه بی توجه به هشدارهای غرب بر ضرورت رعایت خطوط قرمز خود تاکید میکند، در حالی که دبیر کل ناتو پیش پیش درخواست روسیه برای بازپسگیری وعده عضویت بالقوه اوکراین و گرجستان در این پیمان را رد کرده بود. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه به روزنامه ایزویستی دوشنبه تاکید کرد اگر غرب مطالبات روسیه و اول از همه تضمین حقوقی عدم گسترش ناتو به شرق را نپذیرد، با تهدیدهای شدید امنیتی روبرو خواهد شد و به گفته وی در صورت عدم پیشرفت دیپلماسی پاسخ روسیه نظامی و فنی نظامی خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و پایان بخش این بخش خبری رادیو فردا، گروه موسیقی موسوم به نوروز به سرپرستی مشترک دو هنرمند ایرانی و دو عراقی شامگاه یکشنبه آخرین کنسرت سال جاری خود را در کلیسایی در شهر کلن آلمان برگزار کردند. این گروه 6 سال است در آلمان شکل گرفته و در کنسرت‌های خود تلفیقی از موسیقی ایرانی و عراقی را ارائه می‌دهد. بشنویم که این گروه چگونه موسیقی ایرانی و موسیقی را که گفته می‌شود عراقی است با یکدیگر تلفیق کردند. شهرام میریان.
در کنار ده‌ها گروه هنری در آلمان که فعالیت خود را بر موسیقی ملل و یا چند صدایی متمرکز کرده‌اند، یکی هم گروه نوروز است که 6 سال است راه اندازی شده. یکی از 4 بنیانگذار این گروه کیومرث مصیبی، آهنگساز و نوازنده سنتور است که 11 سال است در آلمان زندگی می کند. او دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است و ساز سنتور را از نوجوانی در مکتب استاد فقید فرامرز پایور و آهنگسازی را نزد فرهاد فخردینی آموخته. کیومرث مصیبی رشته جامعه شناسی موسیقی را در آلمان به پایان برده و در حال حاضر سرگرم نوشتن تز دکترای خود درباره موسیقی دستگاهی ایران است. آقای مصیبی در گفتگو با رادیو فردا درباره اهداف گروه نوروز و همچنین حال و هوای کنسرت شامگاه یکشنبه در کلیسای لوتر در شهر کلن اینطور گفته:
هدف از گروه موسیقی نوروز این بودش که نوروز بین این کشورهایی که قرار دارن ایران، عراق برگزار میشه و هدف از نامگذاری این گروه هم چون یک کار جدیدی بود که ما می‌خواستیم انجام بدیم، می‌خواستیم یک نقطه اشتراکی بین موسیقی ایران و موسیقی عراق ایجاد بکنیم و این چون یک کار تازه‌ای بودش و از اونجایی که خب نوروز هم به همین نام گفته میشه به همین دلیل اسم نوروز رو در این گروه قرار دادیم. نکته بارز اهمیتی که توی این گروه هستش، در واقع گروه موسیقی نوروز هستش، به غیر از اینکه نوازنده‌هایی هستند که تحصیلات موسیقی داشتن و آشنایی به موسیقی کشور خودشون، حالا یا دوستانی که حالا به عنوان موسیقی ایرانی تو این قضیه داریم فعالیت می‌کنیم یا دوستان عراقی، همه ما اطلاعات کاملی در مورد موسیقی کشور خودمون داشتیم و اینها رو به اشتراک گذاشتیم. در اصل گروه موسیقی نوروز یک گروه سازی هستش. دوستانی که با ما دارن همکاری می‌کنن، خب آقای باسم حوار نوازنده جوز هستن، سرپرستی گروه رو به عهده دارن و آهنگسازی ایشون از عراق هستن و بنده کیومرث مصیبی به عنوان نوازنده سنتور و آهنگساز ارکستر، رغید ویلیام نوازنده نی و دودوک از عراق، دوست عزیزمون رضا سامانی نوازنده پرکاشن. این ساختار گروه نوروز هستش و ما هر دفعه به عنوان مهمان یک سری خواننده و یا نوازنده های دیگر رو دعوت میکنیم. خواننده هایی که به عنوان مهمان توی برنامه های ما شرکت میکنن ریتا ویلیام هستش از کشور عراق و تکتن مصلحی به عنوان خواننده موسیقی ایرانی و به عنوان مهمان همکاری دارن و محمد اکباش هستش که ایشون از کردستان عراق هستن.
اجرای کنسرت شامگاه یکشنبه در کلیسای لوتر در شهر کلن آلمان، گروه ایرانی عراقی نوروز آخرین برنامه سال جاری خود را پشت سر گذاشت. این گروه پیش از این در یک حرکت بزرگ فرهنگی با نام هفته موسیقیدانان مهاجر اروپا در آلمان هم شرکت کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش شهرام میران میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.